بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خدمت همه دوستان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشاءالله جلسه مورد رضای خدای سبحان باشه و مطالبی که گفته میشه انشاءالله در طریق رضای حق باشه و فهممون هم انشاءالله فهم متعالی و مورد نظر و عنایت در قد حضرات باشه که فهم طاهر و پاک باشه. بحثی که در جلسه گذشته ایشون مطرح کردند شبهه‌ای بود که این شبهه جزء شبهه‌های رایج و عمومی بین روشنفکران و توده مردم که نگاهی که به ظاهر اولی فرهنگ غرب و تمدن غربی می کنند و مواجه می شند با مظاهر حیات تمدنی غرب، چه وقتی که به اون کشورها می رند، چه وقتی که با فیلم های مختلفی که از اونجاها نشون داده می شه و می بینند و به طریقی که عده می رند اونجا بر می گردند، چیزایی رو تعریف می کنند. خلاصه با هر کدام از این روش های مختلفی که شاید اون فیلم ها آثار زیادتری رو هم بر جوامع گذاشته، میبینن که اونجا همه چیز گل و بلبل و سنبله و خیلی زیبا و قشنگه، برخلاف اون چیزی که در کشورهای خودشون میبینند و سختی ها و مسائل مختلف. مرحوم علامه طباطبایی فرمایند که این بحث رو از زوایای مختلفی باید نگاه بکنیم. یه زاویه این است که مبدأ قیاس ما و معیار ما در ارزیابی یکی نیست، یعنی ما در کشورهای مختلف فرد محوری اساس نگاه و بینش و معیاره و هر فردی تو ارتباطش با دیگران خودش رو یک حقیقت جدا بافته از دیگران میبینه. به همین جهت ارزش گذاری ها تو ارتباط با دیگران معلوم میشه که این شخص چقدر ایثار دارد، گذشت دارد، فداکاری دارد، چقدر سخاوت دارد، چقدر رحمت دارد. تو ارتباط با دیگران این معلوم میشه. اما همین شخص یک روابط درونی دارد که با اعضا و جوارح خودشه. اونجا اتصاف به گذشت و ایثار و فداکاری و سخاوت و رحمت و اینها نمیشه. یعنی این گونه نیست که اگر پا در خدمت دست و چشم قرار میگیره همه شروع کنن دست زدن و کف زدن برای پا که باریک الله که تو این کارو کردی، بلکه چون پا و دست و چشم رو همه رو تحت تسخیر و فرمان یک حقیقت واحد میبینند، دیگه اینها خود به خود به این جهت کشیده شدند و اختیاری جدای از این براشون در دیده نمیشه و همه اینها با هم دیگه اگر نباشند مورد معاتبه هستن، اما بودنشون با هم یک حقیقت و عادته، یک شکل طبیعیه، یک خلقته. مرحوم علامه فرماید همین رو که راجع به یک بدن در یک فرد مطرح میکنیم، در نگاه تمدنی غرب حیات اجتماعی رو که با هم زندگی بکنند و بهره‌مندیشون در اثر بودن با هم شدت پیدا بکند، نظیری از همین مسئله است. به گونه ای که عادت و قوانین حاکم عادتی رو ایجاد میکند که اون عادت به اینها از ابتدا تلقین میکند که بودن اجتماعی با هم مثل پا و دست و چشم با هم دیگه که اینها باید در خدمت هم باشند تا رفاه هر کدام بیشتر بشه، اون تا در چشم و دست و گوش و پا و اینها، اونجا یک حقیقت خلقتی بود، در اینجا یک حقیقت عادتی است که با عادت این شکل گرفته، با تلقین و قوانین این شکل گرفته. منتها از کودکی این هی نسل به نسل انتقال پیدا کرده و یه فرهنگی شده که این فرهنگی که شکل گرفته نسبت افراد اون جامعه رو به هم دیگه مثل دست و پا و چشم میکند. اما اگر میخوایم این جامعه رو ارزیابی بکنیم از جهت گذشت، ایثار، رحمت، جود، سخاوت، از این جهات، باید ارتباط این فرد رو با افراد دیگه در نظر بگیریم که افراد دیگه میشن جوامع دیگه. یعنی وقتی این جامعه رو میخوایم ارزیابی بکنیم که آیا رفتار انسانی و سخاوتمندانه و رفتار به اصطلاح دارد یا ندارد، اینها رو باید تو نظام ارتباط این جامعه با جامعه دیگه بسنجیم، که چون یک فرد شده این جامعه، مثل دست و پا و چشم و ابرو با هم یک اجتماع رو تشکیل دادن، حالا تو ارتباط خودشون با هم دیگه میزان و معیار در کار نیست. چرا؟ چون اونجا وقتی مثل دست و پا شدن دیگه اونجا ارزش گذاری با اون محقق نمیشه. حالا اینو باید بیشترم باید باز بکنیم. اما وقتی میخوایم ارزش گذاری بکنیم، ببینیم این جامعه با جوامع دیگه چی کار کرده، اونجا ایست که نشون میده که آیا حقایق نوع انسانی حاکم بر وجود اینه. الان کاری هم به دین نداری. آیا وجدان عمومی حاکم بر اینه؟ آیا فطرت عمومی حاکم بر اینه؟ آیا اون قوانین نوع انسانی حاکم بر اینه یا نه؟ یه قانونی است که اگر یک بدنی خودش رو مسلط میدید بر ابدان دیگه چه میکرد؟ همین کار رو این جامعه با جوامع دیگه دارن میکنن. تمام هنر مرحوم علامه در اینجا و تبیینش بر این است که اینها یه بدن شدن که علیه ابدان دیگه بیش از اون چه که در جاهلیت اولا امکان پذیر بود، اینها قساوت و خشونت و در حقیقت اون وحشیگری رو کردن. علاوه بر این که این بحث در اینجا مطرح است، نکته دیگر این است که خود این که اینها به صورت یک بدن در آمده باشند هم اول مناقشه است. لذا تو بین این جوامع هم میبینیم که طبقه بندی جامعه و دسته بندی جامعه خیلی شدید مطرحه. و بعدم امروز که دیگه این مسئله از زیر اون زرورق پوششی که ایجاد کرده بودن بسیار بیرون زده که بین خودشون هم یک بدن نیستن، بلکه نشون میدادن که این گونه هستن، بلکه با تبلیغات این رو ایجاد کرده بودن، اما تو عمل و اراده این گونه نبودن. به طوری که چه چند سال پیش که نهضت وال استریت به اصطلاح قیام وال استریت شکل گرفت که 1% 99% و 1%، چه اون چیزی که در فرانسه الان به اصطلاح بیش از یک سال خورده ای طول کشیدش و شنبه های اونجا معنا به اصطلاح اسم گذاری شد، و چه اون چیزی که امروز به عنوان نجات پرستی و قیام علیه نجات پرستی مطرحه، که نشون میده در درون جامعه خود اینها هم یکسان نیست. تازه اگر دقیق شیم همونجوری که مرحوم علامه در بحث صدقات گفتن و انفاق، بین خود ثروتمندان هم یه همچین تعاملی نیست. یعنی روح فردگرایی، همون شدت فردگرایی، درسته که تو طبقات عمومی جامعه خواسته بودن اون نظام اجتماعی رو به عنوان یک فرهنگ جا بندازن، اما اون کسانی که قدرتمند تر بودند، ثروتمند تر بودند، به خود این قوانین پایبند نبودند، مگر در ظاهر تا اینکه بتونن بقیه رو تو این مسئله قانع بکنن، و الا خودشون دور می‌زدن قانون رو. و الان هم مثلا خیلی از ادعاها علیه هم دیگه تو این مسئله هست. اینو الان فهمید طبیعی انسانه که اگر بازدارنده ای نداشته باشد، نظام قانونی ساده‌ای که قوه مجریش خود این افراد باشند نمیتونه بازدارنده برای اینها باشه. این در حقیقت سیر کلی بحث بود که ایشون فرمود که البته تو بین جوامع این به اصطلاح صالحین و مصلحینی هم بودن، حساب اونها جداست، مثل عضو در حقیقت غیر متعارفی است که توی بدن رویده باشد که از سنخ اون بدن نباشد. و نکته دیگری هم که مرحوم علامه استفاده کردن این بودش که این تفکر اجتماعی محدود به زمان و مکان نیست، ممکنه در فرازمان و فرامکان همین تمدن اجتماعی رو بپذیرن. و لذا قرآن کریم مطابق همین این پذیرش اینها اعراب و مثلا یهودی ها رو در زمانهای همزمان خودش معاتبه میکرد به افعال یهود و مثلا عرب گذشته، و این نشون میداد که اینها اون نظام گذشته رو و تفکر گذشته رو قبول دارن، و لذا اینها یه اجتماع واحد رو شکل میدن و این اجتماع حتما زمانی و مکانی نیست، هرچند ظهور تامش در زمان و مکانه، اما میتونه این گسترشش فرازمانی و فرامکانی باشه که با نظام فرهنگ یک اجتماعی سازگار شه. این خلاصه بحثی بود که در جلسه گذشته عرض شد. حالا اگه دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم. اگر یادتون باشه یه بحثی هم که اونجا کردیم عرض کردیم که وقتی انسان توی نظام اون خلقت انسان توان نامتناهی قرار داده شده، زمین به اصطلاح فعلیت متناهی است، این توان نامتناهی در مقابل این فعلیت نامتناهی امکان ندارد که به اصطلاح به فساد و سفک کشیده نشه، مگر اینکه بگیم که انسانی که توان نامتناهی دارد اون فعلیتش فقط زمین و ارض و به اصطلاح ماده عالم ماده نیست، بلکه نظامات وجودی انسان تو مراتب ملکوتش و بالاتر از او حقایقی دارد، استعدادهای نامتناهیش تو اونجا اشباع میشه و اونجا هم تحدی ندارد. این در حقیقت اونجا پاسخگوی از جهت نظام دینی پاسخگویی رو داریم، اما تو نظام غیر دینی که بر اساس ماده باشد توان نامتناهی انسان صرف در عالم ماده متناهی بخواد بشه، یک فرد هم اشباع نمیشه، چه برسه که بخوان افراد باشن، چه برسه که بخوان یه اجتماعی با هم توافق کنن. توافق یک اجتماع در حد فقط یک قراردادی است که مضطر به این رعایت این هست، و الا اگر هرگاه فرصت پیدا بکند او رو دور خواهد زد و بر او غلبه خواهد کرد. بله
استاد، یه بحثی که جلسه قبل آخر جلسه بحث شد و در واقع توی این خلاصه مشکل اینترنت خوب نشد بحث بشه، این بود که در واقع ما میتونیم این نگاه و سطوح مختلف رو تحلیل بکنیم و اینها رو در واقع سطوح مختلف تحلیل خودمون ببینیم در تحلیل مسائل اجتماعی. بله. یکی اون نگاه سطح فردی است.
بله.
یکی نگاه اجتماعی است. بله. که در واقع اینجا داره مطرح میشه. این خودش باید ضرب بشه توی دو لایه دیگه، یکی باز اون نگاه این که اگر نگاه اجتماعی باشد میتونه بر مبنای تحلیل سطح ظاهر و احکام تن و اعتبارات باشد و محدود به اون بشه، یعنی همون سطح در واقع اعتباری حیات اجتماعی رو تحلیل بکنیم بر مبنای احکام تن. یکی این که لایه عمیق‌ترش که نظام روح و هویت جمعی هست هم وارد تحلیل بشه، یعنی در واقع تفاوت این دوتا این میشه که به شرط در واقع لایه از هویت جمعی ما تحلیل بکنیم یا نه لا به شرط از هویت فرد در واقع هویت جمعی و سطح استخدام و در واقع نظام احکام تن، که شما هم فرمودید که آخر بحث آخر جلسه این بود که این نگاه هویت جمعی وقتی وارد میشه ما نباید تقریرمون این باشه که اون نگاه اعتبارات و نظام بر مبنای استخدام نفی بشه، بلکه این باید یه سطح متعالی پیدا بکنه بر مبنای مباحثی که تو نظام اتحاد ارواح و در واقع مباحث توی این سطح هست. عرض بنده این بود که شاید ما با این نگاه بتونیم هر مسئله اجتماعی رو حداقل در این سه سطح تحلیلش بکنیم. مثلا مسئله آزادی، خب یه نگاه فردی به مسئله آزادیه و تعریف آزادی از منظر فردی که در واقع هر کسی یک اهداف و غایاتی داره، عدم وجود مانع برای رسیدن او به غایاتش و در واقع اون منطق حرکتی که به لحاظ فردی داره رو مثلا ما تعریف آزادی بکنیم. یه نگاهی نگاه اجتماعی است که در اینجا در واقع بر مبنای سطح نظریه استخدام و احکام تن اینجور میشه که در کنار آزادی مؤلفه امنیت هم مطرح میشه، که فرد برای اینکه آزادی اجتماعی داشته باشه بخشی از آزادی‌ها به خودش رو واگذار میکنه برای اینکه در مابقی آزادی‌هاش و مابقی اون محورهایی که داره از ناحیه دیگران در امان باشه. لذا اینجا مثلا آزادی اجتماعی محدودیه من برای اینکه بعضی از استخدام‌ها رو بتونم از دیگران و در واقع اینجا حدود آزادی خودم رو محدود می‌کنم. این میشه سطح دوم تحلیل از آزادی که مثلا تو ادبیات اجتماعی غرب ما الان این تحلیل رو داریم که در واقع انسان ها در حیات اجتماعی برای اینکه در آزادی های در واقع ناظر به اهدافشون در اولویت هاشون آزاد باشن بخشی از آزادی هاشون رو به جامعه واگذار میکنن. و در واقع از اونا میگذرن برای اینکه در مابقی حوزه هایی که منافعشون هست آزاد باشن. خب این از این سطح شروع میشه تا اینکه یواش یواش برسیم به همین تحلیل جمعی که برای اینکه در واقع آزادی هاشون محقق بشه یه هویت جمعی دارن و اینها ناظر به این هویت جمعی دیگران رو به استخدام میگیرن که مثلا استثمار تو عرصه بین المللی با این منطق قابل تحلیل دیگه بله. که نسبت به هم آزادن ولی دیگران رو در استخدام میگیرن بله. این میشه اون لایه دوم که نگاه اجتماعی است بله. لایه سوم تحلیل آزادی اون تبیینی میشه که توی تحلیل آزادی معنوی اجتماعی مثلا شهید مطهری دارن
بله.
که در واقع چون در افق در واقع نظام روح تضاهم بین غایات انسانی وجود نداره، اساسا تعریف آزادی بر مبنای اتحاد در واقع روحانی و هویت جمعی بر مبنای اون نگاه الهی اساسا درش تضاهم وجود نداره و تضاهم اگه هست در لایه‌های پایین‌تره، در نظام در واقع منافع و احکام تنها هست که این تضاهم وجود داره، نه در نظام غایت حقیقی انسان که در واقع نظام روحه. خب برای این مبنا مثلا مصالح انسانی و اهداف انسانی انسان ها در تضاهم با هم نیست و در واقع اون سبک بیانی که شهید مطهری تو تبیین آزادی های معنوی دارن میتونه وارد سطح اجتماعی هم بشه و یه تغییر دیگه ای رو از آزادی ارائه بده.
بله خب این بحث رو درست این بحث رو ببینید تو ادامه بحث ما اینها رو تقریبا داریم، یعنی همین الان ایشون که ادامه میده بحث رو به خصوص با عنوان ششم که به مازایت کون و یعیش الاجتماع الاسلامی این بحث رو مطرح میکنه که به اصطلاح تو من هنا یظهر اولا قانون چیه، بعد افراد در مقابل قانون چه کار میکنن، قبلش خلاصه مطرح میکنه که تفاوت یه تمتع اجتماعی و تمتع انفرادی چیه، که تو تمتع انفرادی ما محدودیت هامون چیه، تو تمتع اجتماعی محدودیت هامون چیه، که اینا همه همون بحثاست ایشالله میاد، یعنی اینها رو الان اگر ما تأجیل بکنیم توش اونها اون وقت بعد میرسیم تکرار میشه. این به نظرم این سوال یه سوالیست که پاسخش به سرعت ایشالله تو همین چند دو سه صفحه آینده ایشالله پاسخ داده خواهد شد. حالا اگر باز بحث دیگری هستش دوستان فرمان این رو ایشالله در ادامه میخونیم، چون میخونیم در منتظرش هستیم دیگه، الان پاسخش رو ندیم تا تو خود تطبیق انشاءالله دیده بشه. اگه سوال دیگه ای نیست میخواید بحث رو ادامه بدیم تا همین
بحث سطح بندیش مثلا بود؟
بله ایشون هم داره تقریبا همین سطح بندی رو که انفرادی ما از همون نظام حالت طبیعی هم شروع میکنه که تو نظام انفرادی ما یک محدودیت هایی داریم که محدودیت برمیگرده به درون خود شخص، که مثلا آزادی مطلق رو نمیتونه داشته باشه، چرا؟ دلش میخواد همه هوای خوب رو این تنفس بکنه، خب ریه این گنجایش اینا نداره، میخواد هر چی غذای خوشمزه است بخورد، معده این کشش این رو ندارد، لذا خودش محدود به یک سری از محدودیت های درونیه. این محدودیت های درونی انسان رو سوق میده که وقتی که اجتماع رو هم یک واحد دید، یک محدودیت های درونی اجتماعی، حالا اون درونی فردی بود نسبت به بدنش، این درونی اجتماعی است نسبت به یک به اصطلاح اجتماع که اون افراد انسان ها هستن، که در اونجا اون وقت میبینید که آزادی این محدود به این است که ظلم به دیگری نشه، که این ظلم به دیگری نشه و بهره مندی دیگری باشد، این محدودیت مثل همون محدودیتی است که معده ایجاد میکرد، نمیتونست هر غذایی رو که هر چقدر دلش بخواد ازش بخوره، این محدود درونی بود. توی نظام اجتماعی هم یه محدودیت درونی ایجاد میشه که بعد این محدودیت های درونی که تو نظام اجتماعی ایجاد میشه که بحث خیلی مهمی هم هستش، که طبع انسانی میپذیرد این محدودیت ها رو تو نگاه اولی، هرچند ضمانت اجرایی براش نیست که ضمانت اجراشو مجبورن به یه جهتی واگذار بکنن که تا ضامن اجرا باشه، وقت اینا رو توضیح میده ایشون. بعد سطح بندی میشه، سطح بعدیش این میشه که اون نظام اجتماعی اگر در حد یک بدن بود محدودیت های طبیعی اینها حد میزنه، اگر در محدوده الهی بود اون موقع قوانین الهی و نظام توحیده که اینو حد میزنه، که همون نوع سوم میشه که شما بیان کردید. اینو ایشالله تو همین عنوان بعدی میاریم. خب فکر کنم که حالا با همین مسئله تقریبا خلاصشم که من دوباره براتون گفتم میتونیم خلاصه یک کمی جلو بریم. سوال دیگه ای ندارن دوستان؟ میکروفونی برای دوستان نیست مثل سوالی داشت باشن. داری سوالی؟ بله صداتون واضح نیست. بفرمایید. حرکت جمعی هم محدودیت های خودش رو داره ها. ببینید بله الان صدای شما رو داریم آقای قاسمی، صدای آقای حسین قاسمی رو داریم ولی صدای آقای قاسمی حسین رو نداریم. بله صدای آقای حسین قاسمی رو داریم. بله بله در خدمت. بله بله خب خب بعد ایشون میفرمان تو دنبال مطلب این است که پس اتاب های قرآن که این یه قانون مهمی است که ما میتونیم به عنوان یک سنت از این استفاده بکنیم و مؤاخذه بکنیم و تشویق بکنیم، این است که قومیت ها و قبایل و فرهنگ هایی که فرازمانی میشن و منحصر به یک زمان نیستن، افراد تابعینی که بعدها بودند همون فرهنگ رو قبول دارند با همه آثارش، ما میتونیم عتاب هامون رو و خطاب هامون رو به اونها به لحاظ گذشتگانشون جاری بکنیم و اونها معاتب به این و مخاطب به این هستن و پاسخگو باید باشن، چه در جانب تشویق چه در جانب تنبیه. اما اگر یک کسی همین رو خواست به لحاظ اسلام بگه، بله در اون جایی که ما سنگ اسلام رو مثلا در حکومت پیغمبر یا در حکومت امیرالمؤمنان به سینه میزنیم، البته اونجا ما عتاب ها و خطاب هاش رو هم میپذیریم، اما در جایی که اون حاکمیت هایی بود که ما قبول نداشتیم و اونها نه تنها گاهی در صدد پیاده کردن اسلام نبودن، اما در صدد ضربه زدن هم بودن، هر چند درصدی از اسلام ممکن بودش که پیاده بشه، اونجا نمیتونن معاتبه و مخاطبه نسبت به ما داشته باشن که شما مثلا در زمان امویان یا عباسیان اینجور بودید و اونجور بودید. این خطاب ها به مایی که اونها رو قبول نداریم تعلق نمیگیره. بله اگر کسی اونها رو قبول داشت، تایید میکرد، اینها رو نواب و خلفای رسول خدا میدانست، البته باید پاسخگوی اعمال اونها هم باشد. اما ما که اونها رو خلفای قاسب میدونستیم و در مقابل مکتب اهل بیت میدونستیم، البته پاسخگوی به اونها هم ما نخواهیم بود. خب پس این یه نکته ایست که کلن میتونیم بگیم اگر مثلا مردم امروز تو هر فرهنگی سنگ گذشتگانشون رو به سینه میزنند، نظام آباییشون رو به رخ میکشند، ما میتونیم مؤاخذهشون کنیم، معاتبهشون کنیم به افعال گذشتگانشون که این در حقیقت کاری که اونها کردند پاسخگوش باشید. این یک سنته که هر جای این بحث مهمی هم هست. کسانی که مثلا تو اوایل انقلاب بعضی ها می اومدن تو نظام های کمونیستی مثلا یا طرفداری از چین می کردن یا طرفداری از مثلا شوروی می کردن، این قابل مؤاخذه بود که افعال به اصطلاح اون نظام کمونیستی یا نظام مثلا ماویستی رو که مطرح بود رو می تونستیم به گردن اینها بگذاریم که شما که دارید تبعی طرفداری می کنید، پس در حقیقت این چالش ها و نقص ها رو چگونه پاسخ می دید؟ درستم بود. نمیشه بگیم من در حقیقت طرفدار هستم ولی پاسخگو هم نیستم. یا الان تو نظام سرمایه‌داری و لیبرالیست غربی کسانی که شیفته هستن کاملا میشه به گردنشون گذاشت اون چی که تو این 200-300 سال اخیر اینها ازشون صادر شده، توی طرفداری اینها این فرهنگ غربی بوده که یه همچین کاری رو، یا باید بگن این فرهنگ غربی نبوده پس نمیتونن از مزایاش هم استفاده بکنن و مزایاش هم به رخ بکشن، یا میگن فرهنگ غربی بوده و اگر فرهنگ غربی بوده پس باید در حقیقت آفاتش رو هم بپذیرن، آسیب‌هاش رو هم، که این فرهنگ باعث این آفات شده. خب یتبین مما ذکرنا ان الغذا بالصلاح و طلاع على افراد المجتمعات المتمدنه الراقيه، پس اگر میخوایم حکم بکنیم به اینکه این اجتماع دهنمون آب بیفته که ببینید چقدر خوش اخلاقن، چقدر صادقن، چقدر این خصوصیات خوب رعایت همدیگر رو دارن، میگه با این نگاهی که قبلا عرض کردیم و توضیح دادیم ابتدای جلسه هم، اینها خودشون رو یه بدن دیدن و این یه بدن دیدن و یک اجتماعی رو که بر اساس فکر اجتماعی یک بدن شده، حالا باید رابطه این بدن رو با ابدان دیگه بسنجیم تا بفهمیم اخلاق تو اینجا چه معنا میده. این اجتماع رو وقتی که ارتباطش رو با اجتماعات دیگه میسنجیم، میبینیم که تمام اینها تو رابطه با اجتماعات دیگه مستبدترین، ظالمترین، خونریزترین، حق بازترین اجتماعات تو طول تاریخ بشریت بودن. یعنی تو این 300 ساله اخیر اجتماعاتی که به عنوان تمدن غربی مطرح است، اینها از هیچ خونریزی که گرد خونریزی های سابق به اینها نمیرسد دریغ نکردن، از هیچ حق بازی و غارتگری و چپاولی که سابقین به هیچ وجه بر این قدرت نداشتن، حتی در جاهلیت های اولا و فساد های اون دوره بر این قدرت نداشتن، اینها محقق کردن. در جنگیدن، در قد از بین بردن، چپاول کردن، این ملتی که به عنوان متمدن خودش رو معرفی کرده با در حقیقت رویکردهای گاهی جنگ طلبانه قهرامیز و وقتی که اون سنت قهرامیز معنی نمیداد، در قالب یک هیئت بشردوستانه و صلح‌آمیز یا استعمار و استثمار و اینها، انواع اینها رو به کار گرفتن که وقتی انسان اینها رو میبینه میفهمد که این بدن و این فرد چقدر غارتگره و وحشیست. یعنی اون وحشیگری کاملا در رابطه این با افراد دیگه که میشن جوامع دیگه خودشو نشون میده. لذا فرمایش مرحوم علامه این است که اینا رو ببینید، درست تحلیل بکنید معیار رو، اون وقت ببینید که آیا شیفتگی حالا به غرب ایجاد میشه یا تعجب از وحشیگری که چطور تو طول تاریخ یه همچین وحشیگری بی سابقه محقق شده. خیلی بحث رو ایشون با این تحلیل و مقدمه که چیدن زیبا در حقیقت نتیجه گرفتن. یتبین و به مازکرنا ان الغذا به صلاح و طلاع، اگر میخوایم بگیم یه اجتماعی صالح هست یا فاسد است، علا افراد المجتمعات المتمدنت راقیه، اونم برای بنابر این اجتماعات امروزی که مترقیان و متمدنن، این حکم و قضا علا خلاف افراد الامم الاخرى، این بر اونجایی که فردگرایی حاکمه نمیشه، یه معیار نیست. فردگرایی در امتهای دیگه بر اساس این بود که این فرد خودشو در مقابل فرد دیگه میدید، اینجا بود که صلاح و طلاح معنا میداد که چقدر حاضر از خودش بگذره برای او. اینجا این اجتماع خودشون یه فرد دیدن، منافع خودشون رو منافع هم دیدن، ولی زو مثل دست و پا و چشم و ابرو برای همدیگه یک فرد شدن. حالا این رو اگه میخوایم بسنجیم باید با افراد دیگه‌ای که مقابل این هستن بسنجیم، ببینیم این خوش اخلاقه، خوش برخورده، سخاوتمنده یا چپاولگره. علا خلاف افراد الامم الاخرى که لاین بقی ان یب، یه کسی میگفتش که زندانی های سوئیس رو میسنجید با زندانی های درصدش رو، با زندانی های مثلا ایران، میگو ببینید این تمدنه، تعداد زندانی نسبت اونجا. یه بند خدای دیگری گفتش که ما اگر که با ارزش هامون و معیار هامون و قوانین و احکاممون میخواستیم تو سوئیس حاکم بشیم، اغلب افراد اینها رو میگرفتیم زندانی میکردیم، چون اغلب افراد اینها با این نگاه مجرمه به تعریف ما. یعنی جرم تعریفش متفاوت شده در اینجا. نمیشه بگیم تعداد زندانی که در اونجاست مثلا 1%، تعداد زندانی در اینجا مثلا میگه من آمار ندارم 3%. اگر در حقیقت گفتی این 3% جرم رو با تعریف کنی که اونایی که تو زندانن به چه جرمی هستن، بله ممکنه بعضیش مشترک باشه، مثل سرقت ممکنه مشترک باشه، اما جرم های دیگری که فساد هایی باشه که اونها جرم نمیدونن، وقتی ما جرم میدونیم و افراد زیادی رو به این جرم میگیریم، خب این نمیتونه ارزش گذاری بر یه اساس باشه بگیم پس اونجا متمدن تره چون حاکمیت تعادل ایجاد کرده بدون اینکه زندانی زیادی داشته باشد، پس این قدرته که در اونجا نشون میده که متمدن بالاتر است، قانون محقق. نه، جرم تفاوت، قانون متفاوته، جرم متفاوته، که اگه ما بریم اونجا مشروب خاری برای ما فساد، جرم مسائل جنسی برای ما فساد جرمه، ولی برای فساد نیست، جرم نیست. یه وقتی جرم نیست زندانیش هم اینا زندانش نیستن، اینا آزادن، ما بریم اینا رو میگیریم، ما اگه بریم اونجا حاکم باشیم با قوانین خودمون بخوایم اونجا اجرا بکنیم، اغلب اینها یعنی تعداد زندانیای اونها چند برابر زندان نسبتش به زندانیای ما میشه، چون تو این مسئله اونها به لهو اوفر و بسیار اشد هم در حقیقت مبتلا هستن. خب اینجا هم همینجوری است، میگه نوع رو معیار، نوع معیار رو باید توجه داشته باشیم که نیایم روابط افرادی رو که نسبتشون با هم دیگه مثل یک بدن شده با هم دیگه تو نظام عادت اجتماعی و فرهنگشون خودشون رو یه واحد میبینن. تازه عرض کردم اینم قابل خدشه است، ولی حالا با همین فرضی که مطرح میشه خودشون هم مطرح میکنن، وقتی که این یه فرد دیده میشه، حالا باید رابطه این فرد رو با افراد دیگه که جوامع دیگه هستن، اون وقت ببینید خودشون اون چی که از تاریخ خودشون نوشتن حکم میکنه علیه خودشون که وحشی ترین قوم همین ها هستن تو طول تاریخ بشریت. لا ينبغي ان يبنوا على ما يظهر من معاشره و مخالطه في ما بينهم و عيشتهم الداخليه. اون روابط داخلی مثل دست و پا و چشم این ملاک نیست، اونجا چیزی به عنوان گذشت و ایثار معنا نمیده، بل بالبناء على شخصيت الاجتماعيه البارزه في مماستها و مساكتها سائر الامم الضعيفه. ارتباط این به خصوص با امتهای ضعیفه ها در مقابل اجتماعات مطابق خودشون جنگ سرد داشتن، تو جنگ سرد بالاخره رعایت همدیگر رو میکردن تا به هم نپرن چون میدن هر دو زخمی میشن، اما تو جایی که قدرت خودشون رو احساس میکردن نسبت به ملل ضعیفه و کشورهای ضعیفه، هیچ باکی از جنگهای متعددی که بیشترین جنگها تو طول تاریخ به اسم آمریکا تو این سده اخیر زده شده که بیشترین جنگ ها رو داشته، بالاترین جنگ ها، بالاترین کشتارها رو داشته، که در رأس امم متمدنه امروزی هم تلقی میشه. کشتارهایی رو که کرده اگر جمع بزنن تو طول تاریخ بشری هیچ قصی و مستبد و دیکتاتوری این کارو نکرده، بل بنا علی شخصیت هم الاجتماعیت البارزت فی مماسته ها. مماسه ارتباط مس شدن، یعنی مثل که تو یه نقطه با هم، دو نقطه با هم ارتباط دارن، اما مساکه استکاکه، یعنی اونجایی که تعارض پیش آمده، ارتباطات به اصطلاح جنگ حتی مثلا در حد جنگ ها پیش آمده، و مساکتها سایر الامم الضعیفه و مخالطت حل حیویت سایر شخصیات الاجتماعیت فی العالم، اونجایی که با حیات های اجتماعی دیگه، تشخص های اجتماعی دیگه برخورد میکردن، به هیچ وجه در حقیقت اونها رو به رسمیت نمیشناختن، با اینکه همه انسان ها از یک نوع هستن، همه انسان ها به یک قوه مجهز هستن، همه انسان ها یک حقیقت واحده رو دارن، اسم خودشون هم گذاشتن حقوق بشر، اما در حقوق بشر به اسم حقوق بشری که خواستن احیا بکنن، افکار و تفکر خودشون رو فقط به رسمیت شناختن. یعنی حقوق بشر غیر از اینکه زائیده از تفکرات خودشون بوده، غیر از اون در مرحله اجرا هم به نحوی که فقط خودشون میپسندند و تفکرشون و اون حیات اجتماعیشون و فرهنگشون تجویز میکنه، فقط همون رو حاکم میدونستن و بقیه رو در حقیقت چی میدونستن؟ بقیه رو در حدی که باید تسلیم بشن. لذا گفتن هر کی که با ماست با ماست، هر کی که با ما نیست علیه ماست. یعنی ما حد وسط نداریم، یه طرف بی طرفی باشه به ما کار نداریم، یا باید طرفدار ما باشه یعنی اون فرهنگ ما رو بپذیرد، یا باید مقابل ما باشه فرهنگ ما رو نمیپذیرد. اگر مقابل ما بود باید لهش کنیم. لذا میبینید از این هم با نظام اون دستگاه جنگیشون برای این کار استفاده کردن، هم از دستگاه رسانه‌ایشون برای این کار استفاده کردن، هم از دستگاه هنر سینماییشون برای این کار استفاده کردن، هر جوری که تونستند این مسئله رو استفاده کردن برای لگد مال کردن فرهنگ‌های دیگه و از بین بردن مقاومت‌های فرهنگ‌های دیگه، هر جایی هم که تونستن به هیچ حدی هم محصور نکن. لذا یه چیزهایی رو برای امت‌های دیگه تجویز می‌کنن، در درون خودشون اونها ممنوعه، در درون خودشون اونها حصر داره، حد داره، میدونن که این آفت. همونجور که عرض کردم که کیسینجر این حرف رو زده، خیلی حرف خلاصه دقیقی گفته بود که این نسبیت رو زیر پای همه به اصطلاح اقوام و فرهنگ ها باید انداخت، که اونها رو بگیم همه چی نسبی است، اما حواسمون باشه که خودمون باور نکنیم فرهنگ خودمون جذبیت برش حاکم باشد، که اگر نسبیت رو زیر پای فرهنگ خودمون رو بنذاریم خودمون هم بین میریم. پس باید فرهنگ خودمون جذبیت، قطعیت، اما فرهنگ های دیگه اونها همه با نسبیت، وقتی نسبیت رو انداختیم همه چی قابل در حقیقت از بین رفتن میشه و چیزی باقی نخواهد ماند. این تفکر غربی است که امروز حاکمه و داره انجام هم میده، عملش هم انسان مطابق این میبینه. فهاذه هی التي یجب ان تراء و تعتبر فی القضاء بصلاح المجتمع. ببین چقدر معیار رو وقتی بیانش رو زیبا مطرح کرد، حالا انسان میاد روابط این کشورهای متمدن رو که آب دهان خیلی‌ها رو راه انداخته بود وقتی نگاه بهشون می‌کردن یا تو فیلم‌ها نشون می‌دادن و یا توی در حقیقت تعریف‌هایی که شیفتگان اونها برای اینها مطرح می‌کردن، حالا بیاد وقتی که رو تحلیل بکنه که این یک فرده در مقابل افراد دیگه چه کرده، چه خونریزی‌هایی کرده، این تاریخ رو کسی بیاد حالا تحلیل بکنه، معلوم میشه که اینها با مکیدن خون کشورهای دیگه و انسانهای دیگه کشورشون رو، حیاتش رو حفظ کردن. این دلاری که به عنوان یک حاکمیت در آمریکاست به پشوانه تمام سرمایه های کشورهای دیگه اون رفاه رو داره در اونجا ایجاد میکنه، اونم تازه برای همه افراد نیست که امروز روشن، بیشتر روشن شده برای اونهایی هم که دهنشون آب افتاده بود، شاید الان بهتر بفهمن. فهاذه هی الذی یجب ان ترا و تعتبر فی القضاء بصلاح المجتمع و تلاهه و سعادته و شقائه و علی هذا المجرا یجب ان یجری باحثونا. حالا اگه کسی میخواد بحث بکنه تو اینجا باید بحث، اینجوری بحث بکنه. ثم اگر اینجوری بحث کرد منصفانه اینا رو بیاره حل و تحلیل بکنه، ان شاء او فلیستعجب، اگر این بحث شد و خوب روشن شد، حالا اگه دهانش آب افتاد شیفته شد بازم اب نداره، اگر با تحقیق و درست ببینه مسائل آشکار باشه براش، اگر ان شاء او فلیستعجب که شیفتگیش رو اظهار بکنه و ان شاء او فلیتعجب، از یه ماده استفاده کرده منتها تو دو باب، که فلیستعجبو شیفتگیش رو و این شاو فلیتعجبو، تعجب از توحش و شدت توحش، که متعجب بشه که این توحش بی سابقه چگونه در یه قالب زرورق زیبا به همه، به خورد همه داده شده. ولی امری لو طال المطالع المتعمل تاریخ حیات مل اجتماعی من لدن نهزت الحدیثت الاروبیه و تعمق فی ما آملو به غیر هم من الامن، به تاریخ اروپا و غرب رو ببیند و تعمق بکند، فی ما آملو به غیر هم، که همین اسپانیا و ایتالیا و نمیدونم این کشور انگلستان و بریتانیا و اینها در اقید، فی ما آملو به غیر هم من الامم و الاجیال المسکینت الزعیفه لم یلبس، ببینه استعماراتی که اینا کردن تو تمام جهان که همه جهان رو تقسیم بندی کردن با استعمارگریشون، لم یلبس دون ان یرا ان هذه المجتمعات التي يظهرون انهم امتلأوا رأفتا و نصحا للبشر، که خودشون رو مدافع بشر و رحمت بر در حقیقت همه بشر میدونستان، یفدون بالدماء، حتی حاضر بودن خون بدن در راه آزادی بشر، و الاموال فی سبیل الخدمت لهذا النوع، خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه اینها خودشون رو امتلأوا رأفتا و نصحا للبشر، یفدون بالدماء، حاضر بودن خون بدن، بل اموال فی سبیل الخدمت هذا النوع، و اعطاء الحریه، آزادی رو به همه جا برسونن، و الاخذ بيد المظلوم المحزوم حقا، اونی که حقش از بین رفته بود، مظلومی که محزوم بود، حزم شده بود از شدت در حقیقت ظلمی که بهش شده بود، و الغاء سنت الاسترقاق والعصر، اینها میخواستن نظام اسارت و رقیت رو لغو بکنند، از بین ببرند، یرا انهم، میبینی که به ظاهر این است که نظام رقیت فردیه رو که خود اینها هم تو به اصطلاح قرون اخیر اینها انجام داده بودند و کشورهای دیگه نداشتن و اینها داشتن که ملت‌های دیگر رو رق می‌کردن، غیر از او که افراد رو به رقیت و بندگی در آورده بودند و می‌آوردن و می‌فروختن و بازارهای بندگیشون که امروز یکی از مظاهرش این است که نمادهای بردگی رو که اینها برد فروشان بودند رو دارن مردم مجسمه‌هاشون از بین میبرن به عنوان نماد تمدن غرب، که این خودش خیلی عجیبه که نمادهای فروش بردگی رو به عنوان نمادهای بساط تمدن غرب گرامی میداشتن توی کشورها، مجسمه‌هاشون رو ساخته بودن اینا رو که امروز اون رو دارن بین میبرن، غیر از او اجتماعات رو بالکل رق میکردن، یعنی به جای اینکه افراد رو برده کنن بیارن تو کشورشون، کل یک جامعه رو برده میکردن و کل منافع اون جامعه رو استثمار میکردن و میبردن و تمام اون کسانی که تو اونجا کار میکردن میشدن در حقیقت بردگان اینها تا منافع اینها رو تامین بکنن. این نظام در حقیقت چی بوده؟ اون چیزی بوده که محقق شده و کاملا هم قابل رؤیت هم است. یرا انهم، لا هم لهم الا استبعاد الامم الضعیفه مساکین الارض، اونایی که مسکین بود اینا رو این کارو بکنن باهاشون، که ما وجدوا الیه سبیلا به ما وجدوا الیه، اینها هیچ راهی نداشتن و اینها هم از همین استفاده میکردن و اینها رو مقهور میکردن. فیومن بالقهر، یه موقعی با زور و استبداد و حمله، و یومن بالاستعمار و یومن بالاستملاک، گاهی سرزمین هاشون رو تملک میکردن مثل یهود، گاهی استعمار میکردن مثل اسپانیا و پرتغال و نمیدونم بریتانیا و اینها، و یومن بالقیمومه مثل هندوستان که میومدن یک قیمی میگذاشتن و اون قیم همه منافعشون رو تامین میکرد، و یومن به اسم حفظ منافع المشترکه که با اسم حفظ منافع مشترکه اینها رو جزو توابع خودشون قرار میدادن، منطقه حیطه منافع خودشون تعریف میکردن، که مثل کشورهای عرب امروزی که به اسم حفظ منافع مشترکه اینها تحت در حقیقت، و یومن به اسم حفظ المنافع المشترکه، و یومن به اسم الاعانت على حفظ الاستقلال، و یومن به اسم حفظ، مثل کاری که با عراق کردن، مثل کاری که با افغانستان کردن، و یومن به اسم حفظ صلح و دفع ما یهددهو، که بخوان تصرف بکنن به این که بخوان صلح رو توسعه بدن و دفع تهدیدهایی رو که مثل کاری که با عربستان میکنن، و یومن به اسم دفاع عن حقوق طبقات المستعصلت المحرومه، مثل کاری که مثلا با ونزوئلا میکنن که به اسم طبقات مستضعفه یا کشورهای بعضی از کشورهای اسکاندیناوی کردن یا بعضی از کشورهای اروپای شرقی انجام دادن، به اسم حفظ دفاع عن حقوق طبقات المستعصلت المحرومه، و یومن و یومن هر روزی به یه اسمی، با انقلاب مخملی، با یک کار دیگری، با چیز دیگری، با هر دفعه به اسم اینها رو تحت اون اسارت خودشون در می آوردن، و بعد مدتی اینها می دیدن تمام اون چیزهایی رو که به عنوان رویاهای اینها بود، رویاهای کاذبه بود نه رویاهای صادقه. و المجتمعات التي هذا شأنها لا ترتضي الفطرة الإنسانية السليمة أن تصفى، هیچ اجتماع، هیچ فطرت سلیمی این اجتماعات رو به عنوان فرهنگ صحیح و فطرت انسانیت نمیپذیره. اینا خونخاری و وحشیگری است. لا ترتضی، یعنی اونی رو که حق توحش میگرفتن، سفیر و وکیل و وزیر رو میفرستادن تو کشورهای دیگه به عنوان حق توحش میگرفتن، حقیقتا وحشی خود اونها بودن و برای غارت میآمدن، که به اسم گاهی حتی اشیاء تاریخی اونها، گاهی در حقیقت معادن اونها، گاهی در حقیقت اون ذخایر اونها، تمامش با توطئه و حیله بوده. یعنی تمام اینا با آثارش بعد از این آشکار میشد. به اسم بهداششون میامدن، مثلا میامدن انواع اون واکسین، چیزهایی که اینها تو نظام وجودشون از جهت واکسینه تو بدنشون دارن، اینها رو ببرن تا بتونن شرکت‌های داروییشون از اینها. ببینید هر کجا با حیله‌ای و حقه‌ای وارد شدن، که هرچی انسان به اینها با تندی بگه واقعا دلش خنک نمیشه که اون چه که اینها کردن، چون ظالمی مثل اینها نبوده. لا ترتضی الفطرة الإنسانية السليمة ان تس، وقت آدم قصه از این میخوره که اینها رو وقت به عنوان مظاهر تمدن یه عده‌ای اینجور مطرح میکنه، این بالاتر از قصهش، از اون کاری که خود اونها کردن، یعنی کاری که اونها، ظلمی که اونها کردن، اون فسادی که اونها کردن، یک طرف که خیلی عظیمه، اون ظلم بالاتر این است که دل عده‌ای از خود این مردم این کشورها رو بردن که نشون بدن که ما در حقیقت چی هستیم؟ اصلاحگری. همیشه این نظام اصلاحات همیشه از هم، وقت تو داخل این کشورها یه بدبخت بیچاره های حقیرتری هستن که دنبال این هستن که اون فرهنگ رو اینجا حاکم بکنن، زمین ساز حاکمیت اون فرهنگ تو اینجاها میشن. بله، و ان تصفه و به صلاح و تزعن الله به سعاده و این اغمزت نظر، اصلا کاری به دین نداریم. خب و این اغمزت نظر اما یشخصه قضاء الدین و حکم الوحی و نبوه من معنا، اصلا کاری ما به دین نداریم، اصلا که او جداست، او یه بحث، همین که وجدان بشری وقتی این رو ببینه کفایت میکند بر اینها. و کیفه ترزد طبیعت الانسانیه ان تجهز افرادها به ما تجهزها علی السوا سمت و ناقض و نفسها فتوتی بعضها من هم اهدن ان یتملک الاخ، چجوری میپذیره فطرت بشر که وقتی که همه بشر یک حکم رو دارن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که بدانید همه در یک حکم هستید، سیاه و سفید ندارد، این آیه شریفه که انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا شعوبا و قبائل لتعارفو، یعنی این رنگ ها و این مکان ها و این همه اون چه که به عنوان تفاوت هاست، این هیچ میزی به عنوان انسانیت نیست. همه اینها از یک در حقیقت پدر و مادر به دنیا آمدن، اما در حقیقت من ذکرن و انسا، همه اینها از یک ذکر و انسا، همه جدشون به یک نفر برمیگرده، به یک به اصطلاح پدر و مادر برمیگرده، اما اون کرامت مال اون کسی است که تو نظام معنوی روش کرده و نظام معنوی هم کرامتش پوز دادن به دیگران نیست. بله، و کرامت معنوی هم پوز دادن نیست، بلکه کرامت معنوی تو رابطه با خداست و تفاخری بر افراد دیگه نیست و استعلایی بر افراد دیگه پیدا نمی کند. ثمت و ناقض و نفس و فتوتی بعضن من هم اهدن انگتمن، چطور میشه بعضی از اینها بعضی دیگر رو مالک بشن؟ تملکن یوبی، تملکی که برای اونها اباحه میکند، یوبی لهم دماءهم و اعراضهم و اموالهم، همه وجود اینها، هستی اینها، مال اینها، اموال اینها، اولاد اینها، همه میشن در حقیقت عبید اونها و ملک اونها. و یوسف لهم الطریق، هر کاری خواستن میکنن، و یوسف لهم طریق الی اللعب بمجامع حیاتهم، بازیچه اونها میشه فرهنگ این کشورها، این فرهنگ این کشورهای به اصطلاح فقیر میشه بازیچه، هر جوری میخوان اینها رو به اون سمت میبرن. بله، الی اللعب بمجامع حیاتهم و وجودهم و تصرف فی ادراکهم و ارادات، مبدا میل اینها رو تغییر میدن، اراده اینها رو تغییر میدن به اون چیزی که خودش اون فرهنگ حاکم میخواد به ما، با حالا هنر رسانه یا با زور یا با فشار یا با اقتصاد و تحریم اقتصادی. به ما لم یلغی ولا قاسا انسان القرون الاولى، انسان قرن اولی و قرون جاهلیت همچی کاری رو نه قدرت داشت نکرده بود. و المعول فی جمیع ما نذکر و تواریخ حیات ها اولای الامم و ما یقاسیه الجیل الهازل من ایدیهم فان سمی ما عندهم سعاده و سعادتا و صلاحا فلتکن به معنی تحکم و اطلاق المشیه. اگر اینا اسمش گذاشتن سعادت و صلاح، یعنی سعادت و صلاح و آزادی رو اسمش، اون زور و پرخاشگری و قارت رو اسمش میذارن سعادت و صلاح، این فلتکن به معنی تکم و اطلاق، که این همون ازش در میاد که افسوس بالاتر این است که اسم اینها رو هم گذاشتن سعادت و صلاح و کشورهای دیگه هم بعضیا با دست خودشون دارن اونها رو. بانک جهانی در حقیقت یکی از مظاهر سلطه اینهاست، هر جا میخواد وامی بده، هر جا میخواد در حقیقت شرایطی رو میذاره، شرایطی که میگذاره بیچاره میکنه اون کشور رو برای تحقق اون شرایط تا بخواد یه وامی بده. اون وقت اون تمام اون وامی که میده در جهت از بین بردن فرهنگ اون کشور و تسلط فرهنگ اونهاست. اون دیگه وقتی فرهنگ حاکم شد استعمار نوین محقق شده دیگه. حالا اینا رو خود شما واردترین، فقط از باب این که این کلام تثبیت شده باشه ما عرض کردیم. اون نکته ای که در جواب آقای جعفری وقتی سوال کردن عرض کردم که بیان میشه، از اینجا آغاز میشه به مازایت تکون و یعیش الاجتماع الاسلامی که عنوان ششمه، که چطور تکون و اجتماع اسلامی چطور متکون میشه و ادامه پیدا میکنه. حالا اگه تا اینجا سوالی دارن دوستان بفرمان، اگر نه انشالله تا فرصت هست این قسمت رو هم تطبیق بکنیم تا جواب اون سوال هم انشالله پیش بیاد. اگه سوالی داری من خدمتتون هستم.
نه استاد، ظاهرا خب چون اینجا تفصیل بحثی بود که
شده بود، بله
فرموده بودید، بله بریم جلوتر.
خب به موضوع تکون و یعیش الاجتماع الاسلامی، ایشون میفرمایند که لا ریبه، چون اینجا رو میخونیم چون نکته اصلیش همینجاست که بعد عرضم کردم خدمتون، حالا تبیین اونجا لا ریبه ان الاجتماع ایو اجتماع انکانه این نما یتحقق و یحصل ببود. میگه هر اجتماعی وقتی میخواد جمع بشه و شکل بگیره و اجتماع صدق بکند، مثل دانه های شکری که کنار هم قرار میگیرن که اجتماع شکل میده، سنگ هایی که یه کامیونش کنار هم قرار بگیره توی باره کامیون باشه که اجتماع نیست، اینا ربطی به هم دیگه ندارن. اگر میخواد یک اجتماعی شکل بگیره باید بین این سنگ ها رابطه ایجاد بشه، ملاتی بیاد، اون ملات بین اینا ارتباط ایجاد کنه. اگر بین اینا ارتباط ایجاد شد که اون روحی است که اون روح در حقیقت، حالا منظور ما روح من مثلا مجردیش نیست، بلکه اون غایت و هدفی است که اون غایت و هدف میاد اینها رو در کنار هم قرار میده و اینها برای رسیدن به اون غایت و هدف با هم تعامل میکنن و همکاری میکنن. حالا ممکنه منافع مادی باشه، حیات مادی باشه، ممکنه منافع معنوی در کنار حیات مادی باشه، اما اصل این است که یه اجتماع وقتی که میخواد اجتماع صدق بکنه بهش، صرف زندگی در کنار هم نیست، بلکه زندگی که در طریق تحقق و رسیدن به یک هدف واحد باشه، اونها رو در حقیقت اجتماع صدق میکند بر اونجا. پس بیانشون این است که این نمایت حقق اجتماع و یحصل به وجود قایت واحدت مشترکه بین افراد المتشتته، باید اولا افراد متعدد باشن، قایت واحد باشد، این افراد متعدد برای رسیدن به غایت واحد، این میشه اجتماع. اگه یه فرد باشه و یه غایت که اجتماع شکل میگیره، اگر افرادی باشن و غایت نباشد بازم اجتماع شکل میگیره. پس اگر میخواد اجتماع شکل بگیرد دو چیز میخواد، یکی اینکه افراد متعدد باشن، دومیش نیست که غایت واحدی باشد که اینا برای رسیدن به اون غایت واحد میخوان حرکت بکنن. و هو روح الواحدت و ساریت فی جمیع اطراف، این روح که میگه همون غایت و هدفه که تو اینجا روح منظور اون نظام تجردی نیست. روح الواحدت و ساریت فی جمیع اطراف التی تتحد و به این نوع اتحاد، یک نحوهی بین اینها وحدت ایجاد میکنند، اون غایت وحدت ایجاد میکنند، باعث میشه که اینها در رابطه با اون غایت، حالا ممکنه گاهی غایت یک امر ضعیفی باشه، به همون نسبت وحدت ایجاد شده. ممکنه غایت یه امر بسیار به اصطلاح حد اکثری باشه تو اون رابطه با هم. لذا یه امتی که تو هم تو منافع مادیشون، هم تو نظام اخلاقیشون، هم تو نظام اعتقادیشون، تو همه اینها با هم توحد دارن و وحدت دارن، وحدتی که در اینجا حاکم میشه تو این نظام خیلی اشد از اون وحدتی است که توی اجتماعی که فقط بر اساس منافع مادیشون با هم دیگه وحدت میکنن. این در حقیقت تفاوت مراتبه. پس نوع اتحادی ایجاد می شود، این نوع اتحاد از ادوان و ادنای مرتبه اتحاد امکان پذیره که برای رسیدن مثلا تنفس، برای اینکه تنفسشون خوب باشه با هم تعامل میکنن، برای اینکه آب مناسبی داشته باشن با هم تعامل میکنن، برای اینکه زندگی مرفهی داشته باشن با هم تعامل میکنن، واقعا زندگی دیگه اونها هم شامل میشه، برای اینکه حیات انسانی داشته باشن تو نظام مادی و نظام اخلاقی و نظام اعتقادی با هم تعامل میکنن. حالا ممکنه این جمعشون یه جمع محدود در یه مکان واحدی باشد، ممکنه جمع در حقیقت عظیمی که همه کره ارض رو و یا نظام هستی رو بپوشونه شامل بشه. این تعامل در حقیقت یک اجتماع بالاتری رو شکل میده. خب اینجا میفرماید که و هذه الغایه و الغرض فی نوع الاجتماعات المتکونه غیر دینیه که محقق میشه، اونها اونجایی که دین رو قبول ندارن قطعا اتحادشون در حد اتحاد منافع حیات مادی است، بیش از این نیست. انما هی غایت الحیات الدنیویه للانسان لکن علی نحو الاشتراک بین الافراد لا علی نحو الانفراد و هی التمتع من مزایا الحیات المادیه علا نحو الاجتماع، که از هم با هم بهره ببرن تو حیات اجتماعیشون بهره مند باشن، کارخونه درست میکنن همه بهره ببرن، آب میکشن تا همه بهره مند ببرن، هوا رو سالم نگه میدارن تا همه بهره مند بشن، یه حیات اجتماعی که همه بهره مند بشن. حالا ایشون میفرماید اینجا ول فرق بین تمتع اجتماعی ول انفرادی چیه؟ این همون آغاز تقسیم بندی است که آقای جعفری نظر داشتن، حالا میدید اینجا خودشو نشون میده. ول فرق بین تمتع اجتماعی ول انفرادی من حیث الخاصیه چی هستش؟ بیانش ان الانسان تو نظام انفرادیش، تو نظام حیات فردیش، اگر بخواد فرد باشد و فرد، هیچ قیدی برای فرد، محدودیتی برای فرد نیست تو نظام فردی، مگر محدودیت‌های داخلیش که از درونش یک محدودیت‌ها ایجاد میشه. از بیرون اگر قدرت دارد، اگر سلطه دارد، یا اگر کسی نیست در مقابل او، هیچ حدی برای او زده نمیشه، هر چقدر که بتونه جلو میره. اما خود این هم آزاد مطلق نیست. چرا؟ چون نظام درونیش او رو محدود میکند. حالا مثال میزنه ان الانسان لو استطاع، اگر فرض لو امتناعی است، البته لو امتناعی مطلقه نیست، چون ممکنه یه موقعی در نظر بگیرید یه جایی رو یا ارض رو که یک نفر فقط روش بوده، محدوده دیگری، حد دیگری از افراد دیگه برای او ایجاد نمی شده، مگر حدهایی که اشیاء دیگه ایجاد می کردن که انسان نبوده باشن، مثل خود کره ارض، آسمان و زمین و باران و اینا که دیگه دست انسان نبوده. لب استطاع ان یعیش وحده، اگر امکان داشت انسان تنها زندگی بکند، کان مطلق الانان فی کل واحد من تمتعاته حیث لا معارض الله ولا رقیب الا ما قید، هیچ معارضی ندارد، رقیبی ندارد الا ما قید بهی بعض جهازاته بعضا، اما خود درون این آیا من ایجاد میکنم محدود؟ البته فانه لا یقدر ان یستنشق کل الهوا، نمیتونه هر چه هوای خوبه و عالیه رو این تنفس بکنه، ریش محدودیت داره. فا این نر لا تسعه و این اشتعا، اگر چه بخواد بگه به بچه هوای خوبی من همش رو میخوام، میخواد همش رو، اما قدرت نداره. به همین مقداری که ریش پر شد دیگه بیش از این امکان پذیر نیست، شکمش سیر شد بیش از این خوردنش امکان پذیر نیست، ممکنه جمع بکنه اما خوردنش امکان پذیر نیست، تو هوا هم ممکنه به نام خودش بزنه بگه سندش مال منه در اینجا، اما بیش از این امکان پذیر نیست برای استفادهش. و اینشتاهو و لا یسعهو، که از کردیم که حبوط گاهی در حد حیوانیت عادی است که شکمش کسیر شد آرام میشه، گاهی در حد حیوانیت متراکم است که اون حیوانیت متراکمه یعنی غیر از اینکه سیر شده، درندگی گرگ علاوه بر اینکه شکمش سیر میشه میزنه مثلا 60-70 تا رو لتوپار میکنه یکی رو میخوره، یعنی اون میخواد بقیه هم این درندگی و سبائیت ویژه است. در انسان هیچ حدی ندارد که شکمش سیر شد تمام نمیشه، بلکه میخواد همه چی به نامش باشه که مالکیت، بلکه میخواد همه چی ملک او و به اصطلاح او بر اونها سلطه داشته باشد، غیر از مالکیت میشه ملوکیت که افراد هم بشن بنده او. خب میفرماید که لا یقدر ان یستنشق کل هوا فان الریح لا تسو بین اشتها ولا یسو ان یاکل من المواد الغذائیه لا اله حد، نمیتونه هر چقدر بخواد از مواد غذایی بخوره بدون حد، فان جهاز الهاضمه لا یتحمله. اینا خیلی زیباست تو نظام وجود که به نظر ما خیلی ساده و عادی میاد، اما شروع حدود از درون خود انسان که از درون ترین لایه هاش انسان امکان لاحدی از جهت اطلاق آزادی نداره. اینها محدودیت هایی است که درون خود انسان برای انسان قرار داده، چاره ای هم نداره از اینها، ناچاریشه، لابدشه. و اگر این لابدشه همین نظام رو تو نظام وجودی انسان، تو نظام مادی هر چی میاد بالاتر این محدودیت ها کمتر میشه، چون با نظام آلت و وسیله است، این وسیله و آلت حد دارد و این حد باعث میشه که این انسان هم محدود بشه. انسانی که نامتناهی طلب است، بدنی که حدود متناهی شدید دارد، نمیتونه انسان بدن باشه و الا این حدود حد انسان میشد، در حالی که اینا حد انسان نیست و انسان نامحدود و نامتناهی طلبه. معلوم میشه انسان غیر از این است. این خودش یه برهانه در اینجا که ایشون به صورت کلی بیان کرده که انسان بدن نیست و الا بدن حدود خودش رو داشت، و این در حالی که انسان نامتناهی طلبه، همه رو میخواد. پس معلوم میشه که چون بدن با او همراهی نمیکنه برای اینکه اون همه رو بخواد به دست بیاره و مال او بشه و بتونه بهره مند بشه از اونها، پس معلوم میشه انسان بدن نیست. و اما به نسبت خب فان جهاز الهاضم لا يتحمل فهذا حاله بقياس بعض قوا و اعضاءه الى بعض، و اما به نسبت الى انسان آخر، پس به نسبت خودش محدودیت دارد، به نسبت به انسان های دیگه، به نسبت الى انسان آخر مثل او، فاذ كان لا شريك له فی ما یستفید منه من المادت علی الفرض فلا سبب هناك یقتضی. تو نظامی که فرد محوری باشد، هیچگاه انسان های دیگه تو نگاه اولی حق حد زدن به این رو ندارن، حق حد زدن رو ندارن، چون این با اونا سنمی نداره که بخواد به اونها حد اونها در قچی باشه، پابند باشه. این حق حد زدن به همدیگر رو ندارن. بله اگر یک جایی نتونست اعمال اراده بکند، اراده او در مقابل اراده این قرار گرفت، مجبور شد کتابیات، مجبور شده کتابیات تا با اونا همیاری و همکاری بکنه، پس اون مجبور شدن غیر از نگاه اوله. میگه اگه تونستی قدرت پیدا کردی، اول نتونستی همکاری کن، هرگاه تونستی قدرت پیدا کردی غلبه کن و اون رو بزن، ارادش رو له کن. این تو نظام فردگرایی است که اون جایی که به نسبت خودشه کاری دستش بر نمیاد، مجبور حدود خودش رو درونش تحمل کنه، اما به نسبت دیگران مجبور نیستی حدود دیگران تحمل بکنی، همکاری کن تا بتونی غلبه کنی و حدود دیگری رو از بین ببری و او رو له بکنی. فاذ کان لا شریک له فی ما یستفید منه من الماده علی الفرض، تو فرض بر این بود، فلا سبب هناك یقتضی تضییق میدان عمله، هیچ چیزی نمیتونه او رو مزیق بکنه، ولا تهدید فعل من افعاله، ولا هیچ چیزی نمیتونه حد بزنه به فعلی از افعالش و عمل من اعماله، هیچ چیزی نمیتونه فعلیش یا عملش رو محدود. این تو نظام فردگرایی. پس نگاه فردگرایی با این نگاه هیچ حدی رو بر نمیتابد مگر حدود درونی خودش رو که چاره از اون ندارد. حدود بیرونی هم اگر تحمیل شده بهش، اون تحمیل عارضی است، نظام ذاتی این بر نمیتابه این رو. پس هرگاه بتواند و غلبه بکند و قدرت داشته باشد، اون حدود ملغاست، نه ملغا میکند، ملغاست، اصلا ملغا هست، نه اینکه این ملغا میکند، چون اصلا این قبول نداشته، این به جبر پذیرفته بود این حدود رو و حالا که قدرت پیدا کرد خود به خود در حقیقت حدود ملغاست. مثل اون معاویه ملعونی که وقتی که قرارداد رو نوشت، قرارداد رو در حقیقت بعدش پاره کرد، یا در حقیقت مثل اون جایی که آمریکا برجام رو در حقیقت چکار کرد، گفت حالا که من قدرت دارم خارج میشم، یا در حقیقت مثل نظائر اینها تو طول تاریخ بشریت بوده که قراردادها به صورتی بوده که اونجا که فردگرایی شدیدتری هم حاکمه، هر جا احساس قدرت بالاتری میکرد اونجا زیرش میزد، میگفت من این رو نمیپذیرم. در حالی که تو نظام اسلامی میفرماید که تا اونجایی که طرف مقابل شما نقض عهد نکرده، اگر عهدی بستی به عهدتون پایبند باشید تا اون ناقض عهد باشد. بله بلا و هازا به خلاف الانسان الواقفی ظرف الاجتماع. این پس تو نگاه فردی گرایی بود. تمام مسئله رو میشه با همین ترسیم کرد و خوب این دیگه مختصرش رو ایشون گفت. میشه شقوق مختلفی از مباحث قانون رو تو اینجا کاملا با این نگاه قانونگذاری رو دید، حاکمیت رو دید، ارتباطات رو دید، سیاست رو دید، اخلاق رو دید، اعتقادات رو دید، تمام اینا با این مسئله فردگرایی همینا معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. جا داره که جدا اینها تفصیلش بیان بشه. و هذا به خلاف الانسان الواقع فی ظرف الاجتماع و ساحت اجتماع، فانه لو کان مطلق الانان فی ارادته و اعماله، اگر این کسی که نظام اجتماعی رو پذیرفته انسان فی ظرف اجتماع رو خودش رو اجتماعی دید، اینجا مطلق الانان در اراده و اعمالش نیست. چرا؟ چون اطلاق مطلق الانان بودن در اراده و اعمالش لعد ذلک الا تمان و تزاحم، چون این توی نظام اجتماعی زندگی میکنه، اومده تو بین مردم افراد دیگه، اونها هم مثل همینن، اونها هم میخوان مطلق الانان باشن، اونها هم ارادهشون میخوان مطلق باشن، وقتی میرسن به هم دیگه میبینن این امکان پذیر نیست. لذا از اینجا چی شروع میشه؟ به اصطلاح تسلیم شدن به قوانینی که اون قوانین بتواند زندگی اجتماعی رو برای اینها تسهیل بکند. الا تمام و تزاحم الذی فیه فساد العیشه و هلاک نوع، و چون اینها دنبال فساد نوع و هلاک نوع نبودن، نمیخواستن، میخواستن اینا باشن با هم، چون بناشون اساسشون بر این است که میدونن با بودن انسانهای دیگه است که میتونن اینا به رفاه برسن. اگر انسانهای دیگه نباشن رفاه معنی نمیده. لذا انسان اجتماعی که میگه ایشون، ما این رو تو مباحث نبوت سابقه، شاید یکی از مباحث مهمش همون آیه 213 سوره بقره است که مفصل قبلا گذشته و دوستان هم دیدن. هازا هو الثواب، هازا یعنی همین ابین رفتن نوع بشر که اگر این تعامل نبودین از بین می‌رفتن. هازا هو الثواب الوحید الذی یدعو الی حکومت القانون الجاری فی المجتمع، که اون قانونی که جاری در مجتمع بشه. منتها قانون در مجتمع در اجتماعات خیلی مراتب داره. گاهی در نظام اجتماعات سابق ابتدایی بوده که تو نظامات اجتماعی قانون گذاری این گونه نبود که یه عده بشینن فکر کنن قانون بذارن و بعد بقیه اطاعت بکنن و قبول بکنن. نه، می رسیدن به حوادث و مشکلات، همونجا تفاهمی رو تو حین مشکل میکردن که تا از مشکل خارج بشن، تا بتونن دوام پیدا بکنن. این نوع نگاهی که به قانون هست یه قانون ابتدایی، یه قانون زودگذر. لذا به مشکل بعدی که میرسیدن میدیدی که گاهی که این یه جوری دیگری میخواد و قبلی رو ملغا میکردن، یا نه از مشکل که عبور میکردن قانون رو که گذاشته بودن یادشون میرفت، چون قانون کلان کلی همه جانبه نبود، قانون برای رفع اون مشکل و نزاع بود. تا نزاع از بین میرفت قانونش هم تمام میشد، دوباره سر مشکل بعدی میشستن فکر کنن چیکار بکنن تا این حل بشه. این تو قانون گذاری اولیه بود که تو جوامع ابتدایی، یا تعبیر ایشون است که غیر ان المجتمعات الهمجیه، اون قانون ابتدایی بشر اولی ابتدایی، لا تم تتنبه لوضعها عن فکر و رویه و انما یکون الاداب و سنن فیها المشاجرات و المناظ، اون آداب و سننی که داشتن منجر به مشاجرات و منازعاتی میشد، المتوفرت بین افرادها، وقتی اینا پیش می اومد این مشاجرات و منازعات، فتستر الجميع الى رعایه امور تحفظ المجتمع، به خاطری که اجتماع اصلا نپاشه می اومدن با هم دیگه مصالحه میکردن تو همون مورد، مجتمع بعض الحفظ امور تحفظ المجتمع بعض الحفظ. ولما لم تکن، این مصالحه شون و این قانونشون و این چیزی که به اصطلاح با هم دیگه نشستن به اون رسیدن، این رعایتشون، لما لم تکن مبنی علی اساس مستحکم، که یه قانون فرازمان فراحادثه و اینها باشه، چون اینو نداشتن، کان فی معرض النقض والابطال تتغیر سریعا و تنقرض، به سرعت منقرض میشد. ولکن المجتمعات المتمدنه، اما مجتمعات متمدنه یعنی پس از این مجتمعاتی که پس از این هی آمد جلو، دیدن که اینها نمیشه با تو هر حادثه بشینن قانون گذاری بکنن. یه عده نشستن از مجموع حوادث و قوانینی که پیش آمده بود کلی گیری کردن، نشستن استنتاج کردن، فکر کردن قوانین کلی تری که بقای بیشتری داشته باشه رو قانون گذاری کردن که میشه این به سلام نماد اجتماعات مترقی تر و متمدن تر. حالا این نماد ممکنه به 2000 سال قبل هم برگرده که میشستن قوانین حاکم تر میشستن برای مدینه فاضله تصویری و قانونی ارائه میدادن که یا جمهوریتی رو بنا میگذاشتن و ارائه میدادن و بیان میکردن. ولکن المجتمعات المتمدنه تبنی علی اساس قویم به حسب درجات این فل مدنیه، اونها مرتبه مرتبه و الهزاره و اون ترقی که داشتن و شهرنشینی که داشتن، فیرفعون به تضاد و تمانو الواقع بین الارادات و اعمال المجتمع به تعدیلها به وضع حدود و قیود لها، که میشستن با قانونی که میذاشتن اون اراده ها و اعمال رو اون تنازعات رو پیشبینی میکردن قبل از اینکه به نزاع بکشه، قانون گذاری میکردن که تا این مرحله قبل از اینکه به نزاع بکشه حدود و حقوق افراد محفوظ باشد و مردم تعدی به همدیگه نکنن، مگر کسانی که اهل تعدی باشن وقت اونها رو با نظام جزایی محکوم میکردن. اما اغلب افراد که به دنبال تعدی نبودن و میخواستن منافعشون حفظ بشه با رعایت این حدود میتونستن به منافع بیشتری دست پیدا بکنن. فیرفعون به تضاد و تمان و الواقع بین الارادات و اعمال المجتمع به تعدیلها، که اینها میبودن چکار میکردن؟ این ارادات رو تعدیل میکردن که مطلق الانان نباشه، هر کاری میخواد نمیشه، درسته دلش میخواد همه کاری بکنن هرچی مال او باشد، اما چون امکان پذیر نبود به اونجایی که منافعش تامین بشه تعدی به حقوق دیگران هم نشه. الواقع بین الارادات و اعمال به تعدیل این ارادات و اعمال به وضع حدود و قیود لها، ثم رکز القدره و القوه فی مرکز علیه زمان و اجراء ما ینطق بالقانون، که اون زمانت اجرا رو توی قوه مجریه یه حکومتی یه حاکمیتی یه درقت قدرتی قرار میدادن که اونجا در حالا اونم به مراتبش گاهی فرد بوده، گاهی خاندان بوده، گاهی قانون بوده، گاهی مثل الان قوای سگانه بوده که هر کدوم از اینها مسئولیتی به عهده دارن و انواع تقسیم هایی که ممکنه محقق شده باشد که زمان اجرا ما ینطق بالقانون که قانون رو اجرا بکنن. و من هنا یظهر، از اینجا سه تا نتیجه ایشون میگیره. این سه تا نتیجه چون بحث مهمی است به نظرم شروع بکنیم به خوندنش، حالا تا ببینیم که به اصطلاح تا کجا میرسه تا این چند دقیقه که باقی مونده. و من هنا یظهر، اولا اگر دوستان سوالی دارن بفرمان تا این سه تا نتیجه رو بخونیم، چون این سه تا نتیجه همون بحث فازت جدی‌تر میشه که ضعف این فردگرایی و جمع‌گرایی ضعفش کجاست و اگر منجر به نظام الهی نشه نمیتونه پاسخگوی نیاز بشریت باشه، که اون اجتماع الهی است، اجتماعی که از نازله توحیده، که اگر اجتماع نازله توحید نباشه که اخلاق و اعتقادات هم درونش اشباع نشده باشه این اجتماع اجتماع مستحکمی نیست. گسست هر چقدر پیوند مولکولی بین مولکول‌ها شدیدتر باشه قوام این ماده شدیدتره، و اگر این قوام فقط در حد حیات مادی باشه این پیوند پیوند ضعیفی است، اگر این پیوند تو ناحیه پیوند تمام جهات و ابعاد وجودی انسانی شد که نازله توحید شد، هم حیات مادیشون توحیدی میشه، هم حیات به اصطلاح معنویشون ملکوتیشون و جبرو همش توحیدی میشه، تو نظام اعتقادات، تو نظام اخلاق و تو نظام اعمال و حیات مادی توحید حاکم میشه. این انسان اینجوری یه حقیقت واحده‌ای میشه که خودش هم نازله توحید میشه و گسستن این و شکستن این غیر ممکن میشه، حتی اگر یک نفر در کل عالم باشه. بله حالا بفرمایید اگه سوالی داری بفرمایید.
جواب
واسطه
هستش
چی فهمیدی؟
صدا هستش دیگه بنده صحبت.
آه سه تا هست. و من هنا یظهر اولا و من بله صدا هست بله
بله رو اینجا که علامه تو این آخر فهمدن که ثم رکز القدره و القوه فی مرکز، حالا که میگه بعد زمان اجرایی و اینها،
بله
من فهمی که داشتم با توجه به بحثی که خب تو 213 بقره هم وجود داره و حالا بحثی که توی ملک و بحث ملکی که علامه توی سوره من خاطرم نیست کنون سورت بحث میکنن، در حقیقت انگار که این تمرکز قدرت و قوه اجرایی چند تا مرحله داره. ببینم درست متوجه شدم یا نه. یه مرحله اولیش اینه که خب اون استخدامگری که شکل میگیره و اون قوه قاهره که اولین نفری که میتونه سایر قوا رو زیر خودش جمع بکنه و استخدامها رو در خدمت خودش بگیره.
بله.
این یه مرتبه است. بعد وقتی میاد جلوتر این تضاهمی که شکل میگیره، این عرضم به خدمت شما استخدام ها وقتی تو در تو میشه، نیاز به شکلی قانون میشه، بعد دوباره بعد از شکلی قانون دوباره ما یه تمرکز قدرت داریم و یه شکلی قوه قاهره ثانویه که یه مرتبه از اون بالاتره و برای حفظ زمان این قوانین، یعنی خود اون قوه قاهره هم میشه گفتش که
مراتب داره،
در حال تکمیل شدن و در حال
اشتدادی دیگه، حرکت اشتدادی
داره اون مرتبه دوم تمرکز قدرت رو بعد از شکلی قانون بیان میکنه. خب منم این فهم
بله درسته دیگه. اینجا چون منتهایشون نمیخواست این مسئله رو حالا اشاره میکنه تو بعدش، اما چون صدد بیان این نبود، قبلا بیان کرده، خیلی اینجا بهش نپرده، فقط اشاره کرد بهش که خود این ضمانت اجرا هم مراتبی پیدا میکند، اما در این حال ضمانت اجرایی که فقط در، حالا اینو بیانش تو ادامه شه، ضمانت اجرایی که فقط در حد اعمال ظاهری انسان ها باشه که اعمال اجتماعیشون باشه و به اعمال فردی که ربطی به نظام اجتماعی پیدا نکنه، ارتباط برقرار نکنه و به نظام اخلاق و اعتقادات رابطه پیدا نکند، این ضمانت اجرا هیچگاه در حقیقت چیه؟ به نتیجه رسیدن کامل نداره و خود همون مرکزی که میخواد ضمانت اجرا باشه گاهی میشه مستبد، حاکم مستبد همون میشه. حالا اینو اشاره میکنم و منهن، بله اون بحث مراتب تشکیکی داره و منهنای از هر، اولا ان القانون حقیقتا هو و ما، پس قانون تا اینجا معنا شد. حقیقت قانون چه معنا داره؟ قانون یعنی اون چیزی که ارادات افراد رو تعدیل میکنه تا در کنار هم به منافع بیشتری برسن. ان القانون حقیقتا هو ما تعدل به ارادات الناس و اعمال الناس به رفع تزاهم و تمانع، اونجایی که تزاهم و تمانع اونجا رو قانون میگذاره تا رفع تزاهم و تمانع بشه، من بینهما به تهدیدها، با تهدید اون ارادات میاد در حقیقت تزاهم و تمانع رو برمی‌داره. میفرماید که پس اولین اصل اینه، دومیش این است که ان افراد المجتمع، ایشون میفهمن سه چیز ظاهر میشه، اولیش این بود که قانون معناش اینه و ثانیا ان افراد المجتمع الذي يحكم فيه القانون احرار فيما وراءه. این خیلی بحث مهمیه، یعنی اونجایی که قانون هست محدود به قانونن و مقید به قانون، اما جایی که قانون نیست اینها تو نظام اون جایی که قانون دیگه هیته قانون نیست، احرار و آزاد مطلق العنانن، هیچ حدی دیگه در اونجا درشون در کار نیست، احرار فی ما وراءه، فی ما وراء قانون، کما هو مقتضا تجهز الانسان به شعور و الارادت بعد تعدیل، بعد از اون که افکار و اراداتش و اعمالش تعدیل شد به عدم تزاهم با دیگران، اونجایی که تزاهم ندارد این مطلق است، هر کاری خاص بکند. ولذا کانت القوانین الحاضره لا تتعرض لامر المعارف الالهیت والاخلاق، کاری به اخلاق و دین ندارن، به معارف الهی و اخلاق کاری ندارن. قانون میگه من برای رفع تعارضات نظامات مادی آمدن، به دین و اخلاق کاری ندارن و اونها هیته من نیست و اونها اصلا تو نظام کار من نمی گنجن. و ساره ها تو نگاه اولی ها و ساره هازان المهمان یتصوران به صورت یصورهما به القانون. البته اون نظام اعتقادی و اخلاقی خود به خود میشه تابعی از قانون، به این معنا که قانون وقتی چیزی رو شکل داد، قانون گذاری کرد برای رفع تعارضات و تزاهمات، قطعا این قانون از یک نوع تفکری برای رفع تزاهم و تعارض، از یک قانونی در، از یک اعتقادی و اخلاقی نشأت گرفته که اون تفکر و اعتقاد حاکمی است که اون قانون گذار داره، منتها او رو نمیخواد اظهار بکند، میاد نشون میده قانون رو، بعد میبینید که تمسک به قانون و ارتباط با قانون و رعایت قانون خود به خود صورت اون اعتقاد و اخلاق رو به دنبال خودش میاره، که این رو ایشون فسار هازان المهمان یعنی معارف و اخلاق یتصوران به صورت یصورهما به القانون، به اون صورتی که قانون میخواد خود به خود اینا شکل پیدا میکنن، بدون اینکه بگه من تو اون رو دخالت میکنم، خودش شکل میده. این از اون مباحث دقیق انسانشناسی است که دقیق به اصطلاح علوم انسانی است که قانون به اسم قانون میاد، اما چون قانون از یک تفکر اعتقادی و اخلاقی نشأت گرفته در اون قانون گذار که حالا هر چی میخواد باشه، خود به خود اون قانون نماد اونه. حالا اگر تفکر یه تفکر لیبرالیستی، اگر تفکر فردگرایی، اگر جمعی، هر چی که هستش او به اعتقاد و اخلاق رو هم همون جوری شکل میده، که تو هر کشوری هم همینجور میان میگن بی سی قرارداد 20 و قرارداد 20 قانونه. این قانون نازله یک تفکر و اعتقاد و چیه؟ و اخلاقه. خود به خود اون اعتقاد و اخلاق شکل قانون رو به خودش میگیره، اون قانونی که نازله اون فکر بوده به خودش میگیره. بعد میبینید که دیگه اون تزاحمات اعتقادی هم از بین میره با این، چون اعتقاد شکل همون قانونی رو گرفته که اون قانون گذار آورده. یتفایتصالحان و یتوافقان معه، این اعتقاد و اخلاق هم تصالح میکنن و توافق میکنن با همون قانون. الا ما هو و حکم تبعیه، منتها مثل تبعیت فقط تابع میشن. اونی که باید منشأ میشد شد تابع، برای قانون گذار منشأ بود، اما برای کسی که میخواد قانون رو انجام بده و مطیع قانون باشه اعتقاد و اخلاق میشه تابع قانون. خیلی بحث زیباییه. فیعودان عاجلن او عاجلن، خود همون در حقیقت، یا در حقیقت این اعتقاد و اخلاق عاجلا یعنی به سرعت، یا عاجلا یعنی توی مدت زمان که بستگی داره. اگر سنتی رسوخ داشت، کهنه بود، طولانی مدت تر بود، عمیق تر بود، به هر جهتی طول میکشه عاجلا با الف. اگر نه شل بودن و سطحی بودن عاجلا با این، که بعضی از رسوم مثل مثلا پوشش تو بعضی از کشورها به سرعت در حقیقت با اینکه نازله اعتقادشون بود و اخلاقشون بود تغییر میکنه. تو بعضی از کشورها همین پوشش دیرتر تغییر میکنه. عاجلا او عاجلا که تعبیر آورده، فیعودان اعتقاد و اخلاق عاجلا او عاجلا رسوما ظاهریه فاقده للصفاء المعنوی، اونم میشه تابع همین، فقط ظاهر و دیگه اون عمق رو پیدا نمیکند. ولی ذلک السبب ایضا ما نشاهده من لعب سیاسته به دین، که سیاست با دین بازی میکنه. فیومن تقضی علیه، گاهی میکوبه اون رو، میگه این افیون ملت هاست. گاهی یومن تمیل و علیه فتوبالق، و او رو بالا میبره، میاد انجیل رو دستش میگیره و با انجیل با مردم ترامپ حرف میزنه. و یومن تمیل و علیه فتوبالق فی اعلاء کلمته، و یومن تطوا ان کشن فتخلیه، روزی اصلا در هم میپیچه او رو و اینا هیچ کدوم قبول نمیکنه، فتخلیه و شرهاش میکنه، ولش میکنه، میگه اصلا ما با اینا کاری نداری. این دوتا. سومیش هم این است که الان اذان میشه، ان هذه الطریقه لا تخلو ان نقص، چرا این طریقه اجتماعی که به صورت اجتماع بر محور حول حیات مادی بود چرا این نقص دارد؟ فان القانون، قانونی که بر این اساس گذاشته میشه، فان القانون و ان همل، اگرچه این قانون حمل زمان اجرایی علی القدره، زمانت اجراشو بر قدرتی گذاشت که التی رکزها فی فردن، گاهی حاکمیت فردیه مثل پادشاهی او افراد، مثل که به مجلس قانون گذاری بگذارن، لکن لازمان علی اجرایی بالاخره، زمانت اجرایی این چیه؟ به معنی ان من به القدرت و سلطان، حالا چه مجلس، چه فرد، چه اون تعداد، چه شورا، لو مال عن الحق و حول سلطه و حول سلطه نوع علی نوع الى سلطه شخص علی نوع، تحول پیدا کنه اون جایی که همه مردم میخواستن حاکمیتشون بر همه باشد، یعنی جمهوریت بر نوع، الى سلطه شخص علی نوع، سلطه شخص بر نوع بشه تو همون جامعه، یا بالاتر سلطه این جمع باشد بر همه دنیا، یعنی مردم آمریکا رأی میدن به رئیس جمهوری که اون رئیس جمهورشون نسبت به نوعشون بخواد مدارا بکند و درست انجام بده، اما میخواد بر همه کشورهای دیگه سلطه داشته باشن. همه اینها در حقیقت این از عدول از اون مسئله است. لم یکن هناک ما یقهر هذا القاهر، هیچ چیزی که این قاهر رو بخواد جلوشو بگیره نداریم. فیحوله الی مجراه، بخواد برش گردونه مجرای عدل، راهی نیست. و علی هذا القول شواهد کثیره مما اونی که محقق شده فی مما شاهدنا و فی زمان نهازا و هو زمان الثقافه والمدنیه فضلا اما لا یحصی من الشواهد، اگر تاریخ هم بذاریم کنار همونی که امروز شاهدیم. و از اف الی هذا النقص نقصا آخر و هو خفاء نقض القانون علی القوه المجریه احیانا، او یا اینکه قانون رو علنی نقض نمی کند، نمیاد بگه من دیکتاتورم، همون مجری که انتخاب شده، بلکه دور زدن قانون، قانونن دیکتاتوری رو تحمیل کردن با نگاه قانونی، این دیگه خفاء و نقض القانون علی القوه المجریه احیانا او خروج یعنی حومت قدرتهی ول نرجع الی اول، که اینها میگه همه جزء نقض های این طریق است. و بالجمله حالا از اینجا ایشون شروع میکنه طریق توحیدی اسلام رو در نظام اجتماعی که اون حیطه سوم نظام اجتماعی است بیان میکند، که نظام فردی، نظام اجتماعی عمومی و نظام اجتماعی که بر اساس توحید باشه، که اون قسم سومی بود که آقای جعفری اشاره داشتن، از اینجا آغاز میشه که آیات واحده در اجتماع. بله اگه سوالی دارید خدمت هست، از آن میسیم، اگه نکته‌ای دارن دوستان بفرمایید.
استاد حالا بذاریم اون بحث در واقع نگاه توحیدی هم انشاءالله جلسه بعد بحث بشه، بعد اونجا در واقع نکاتی هست که مثلا تو تطبیق اون مسالک اخلاقی و این بله. مراتب به نظرم اگر بشه مثلا در وارد بشیم
انشاءالله.
من اینجا نکته ندارم،
یعنی اون فرمایش که شما داشتید تو اینجا تقریبا مقدمات جوابش پیدا شد دیگه، یعنی اون نکاتی که بیان که ابتدای بحث میگم عرض کردم که بعدن میاد تقریبا اون جوابش تقریبا بود.
بله